الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أجعل الله فرجه الشريف. یکی از مفاهیمی که در قرآن به اون اشاره شده مفهوم هجرت هست. این آیه شریفه که در سوره نساء آیه 100 هست اشاره میکنه به مسئله مهاجرت که موردش البته داستان مهاجرین هست از مکه به مدینه، ولی مفاهیم قرآن اختصاص به مورد نداره، قطعا فراتر از مورد رو در بر میگیره. مفهوم مهاجرت خب مفهوم شناخته شدهش انتقال از یک مکان به مکان دیگر هست که شخصی سکنای خودش رو جایگزین کنه، جای دیگری رو به جای قبلی به عنوان محل زندگی خودش انتخاب کنه. ولی مفهومی که در این آیه خداوند تبارک و تعالی به اون اشاره میکنه یه مفهومی فراتر از جابجایی فیزیکی و جابجایی در نقطه‌ای است که در اون زندگی میکنه. هرچند به لحاظ مصداقی این اتفاق در زمانی که این آیه نازل شد افتاد که مردمی از مکه به مدینه مهاجرت کردند و در واقع سکنای خودشون رو جابجا کردند. مفهومی که خداوند تبارک و تعالی در این آیه اشاره میکنه مفهوم مهاجرت فی سبیل الله به تعبیری و به تعبیر دیگری مهاجرن الی الله و رسوله هست، که انسان هجرت کنه به سوی خدا و به سوی رسول خدا، که در واقع مهاجرت اصلش یک هجرت معنوی است نه یک هجرت فیزیکی. اون هجرت فیزیکی در اون زمان مصداق همین هجرت معنوی بود. که در یه آیه دیگری این مضمون باز اشاره شده و اون آیه است که مربوط است به لوط پیغمبر علیه السلام که بعد از داستان ابراهیم که حالا قبلش آیاتی که در اون سوره عنکبوت هست خداوند تبارک و تعالی اشاره میکنه به این که ابراهیم چه گفتگویی با قوم خودش داشت و اونها رو دعوت کرد به سمت حق و اونها نپذیرفتند و بعد از اینکه اونها در واقع انکار کردند تصمیم گرفتند که بکشند ابراهیم رو، اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار. بعد از اون داره که باز دوباره ابراهیم ادامه داد دعوت خودش رو، فآمن له لوط. اینجاست که قرآن می فرماید که لوط به ابراهیم ایمان آورد و قال انی مهاجر الی ربی، من مهاجرم به سوی خدای خودم. این مضمون مهاجرت که در مورد پیغمبری از پیغمبرانی که در قرآن خیلی نامش برده شده و اشاره شده به داستانش، در این آیات سوره نساء در مورد مهاجرین زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به کار رفته. انصراف چه موردش که معلومه، هجرت از مکه به مدینه است، این که معلومه. چی؟ یثرب یعنی مدینه دیگه. بله بله، هجرت فیزیکی موردش همینه. اون نکته ای که اون وقت تو این آیه هست که داره که یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعتا. باز این فی الارض مراغما کثیرا و سعتا، نه اینکه حالا فقط این معنای لغوی که در اینجا مقصود از مراغم هست و اون مثلا جای فیزیکی امن، حالا چون اون زمان مشکلی که مسلمان ها داشتن مشکل امنیت بود که از دست کفار در امان نبودن، این فقط این نیست که حالا بله اینم چیزه، مقصود اینه که یعنی کسی که مهاجرت میکنه فی سبیل الله، خداوند براش امکانات زندگی رو فراهم میکنه. حالا مراقمن کثیره، حالا یه مصداقش بله همین است که یه فضای فیزیکی امنی باشه، فقط این نیست، یعنی امنیتی که لازم داره از جهات مختلف برای زندگی راحت و سعتن و گشایش رو فراهم میکنه. حتی در ادامه آیه خداوند تبارک و تعالی میفرماید کسی که مهاجرن الالله و رسوله هست اما میمیره قبل از اینکه به اون منطقهی که باید برسه، فقط وقع اجرهو الالله، خدا اجرش بر عهده خداست، خدا اجرش رو به اون میده. حالا این مهاجرت یکی از مصادیقش و شاید در دوره ما مصداق بارزش همون کاریست که شما انجام دادید، طلبگی یه مهاجرت فی سبیل الله، چه از شهر دیگری به قم آمده باشید یا از شهری به مشهد یا جای دیگری برای تحصیل رفته باشید، یعنی حالا یک انتقال فیزیکی هم صورت گرفته باشید چه نه، چون اصلا شما حتی اگر تو قم هم متولد شدید و بعد در قم طلبه شدی، این یک مهاجرته، در واقع شما از یک زی زندگی، از یک منشی به یک منش دیگری که اون منش منشی است که برای خاطر خداست. بالاخره قاعدتا کسی که طلبه میشه برای اینه که میخواد با مسائل دین آشنا بشه، باور و دانش دینی خودش رو گسترش بده و بتواند این دانش رو به دیگران منتقل کنه، باور دیگران رو تعمیق کنه. برابر این انشاءالله همه طلبه ها مصداق مهاجر فی سبیل الله، مهاجر الالله و رسوله هستن که خداوند طبق این آیه به اینها این بشارت رو داده که اینها هم زندگی دنیاشون تأمینه و هم اگر تو این مسیر در هر نقطه‌ای که باشند ولو به اون هدف نهایی نرسیده باشند در این مسیر از دنیا برن، فقط وقع اجره علی الله. من بارها تو این جلسات این نکته رو عرض کردم که گاهی از اوقات ما اون گوهری رو که در دست داریم ارزشش رو توجه نمی کنیم و بی توجهی به اون باعث میشه گاهی از اوقات خدای نکرده اون گوهر رو از دست میدیم. حالا این توفیقی که پیدا شده ما آمدیم تو این مسیر قرار گرفتیم، قدرش رو بدانیم، بالاخره این نعمتی نیست که خدا به همه داده باشه. کل عالم رو نگاه کنید، ببینید از کل این جمعیتی که در عالم هست چقدر شیعه است، چقدرش مسلمونه، چقدرش شیعه است، و از بین کل این جمعیت چقدرش طلبه شده، چقدرش آمده به این مسیر. اون وقت میبینید که خدا خیلی به ما توجه کرده که ما رو از این جمعیت زیاد انتخاب کرده اینجا آورده، و انشالله که غیر از این که خداوند تبارک و تعالی بالاخره به ما توجه داره انشالله، اولیاء الهی هم که مشیتشون مشیت الله و مشیت خدا هم مشیت اونهاست، اونها هم به ما توجه دارن و مشمول ادعیه خاص انشاءالله هستیم و انشاءالله امام زمان عجل الله فرجه شریف برای همه ما دعا میکنه. قدر خودمون رو بدونیم و سعی کنیم انشاءالله این موقعیت و جایگاهی رو که به دست آوردیم، حالا بعضی از ما ممکنه زحمت کشیدیم، بعضی ها کم زحمت به دست آوردیم و چون کم زحمت به دست آوردیم قدرشو کمتر میدونی، سعی کنیم اینو قدرشو بدانیم و قدردانیش به اینه که از این موقعیتی که درش هستیم استفاده کنیم و واقعا فرصتهایی رو که اینجا هست برای دستیابی به هدفی که ما برای اون به اینجا آمدیم انشالله ازش بهره ببریم و خدای نکرده گرفتار رهزنهایی که در این مسیر وجود داره نشیم، یه دفعه به توهماتی یا به بهانه هایی اون چه که هدف اصلی بوده از آمدن ما ازش غفلت نکنیم، به کار دیگری مشغول نشیم، به توهم این که مثلا جای دیگری چیز بهتری برای ما پیدا میشه اینجا رو رها نکنیم. یکی از نویسندگان و اساتید بسیار بسیار معروف دانشگاهی که هنوزم در قید حیاته، یه روزی قم در یه جلسه ای بودیم کنار ایشون من نشسته بودم، برگشت رو کرد به من گفت ما توی این حوزه، من نمیدونستم ایشون طلبه بوده، گفت ما توی این حوزه طلبه بودیم، فکر کردیم اون بیرون خبریه، رفتیم اون بیرون، البته ایشون یه استاد معروفه کتابای زیادی هم داره، گفت رفتیم اون بیرون عمرمون رو گذاشتیم، حالا که نگاه میکنیم میبینیم چه خسارت بزرگی دیدیم. خدا رحمت کنه یک بزرگواری بود در حوزه، یک دوره هم مسئولیت داشت در مدیریت حوزه، روحانی بود، مؤمن بود، دکترا داشت، دکترای دانشگاهی، قبل از انقلاب گرفته بود، 20 سال قبل از انقلاب شد. بعد همیشه میگفت، دیگه پیر شده بود اینجا، میگفت من برای گرفتن این دکترا 7 سال عمرم رو صرف کردم، حاضرم این دکترا رو بدم، 7 روز از اون 7 سالی رو که صرف این کردم به من برگردونن که تو حوزه بگذرونم به جای این کاری که رفتم اون زمان کردم. حالا بالاخره این گوهریست که انشالله قدرش رو بدانید و از اونطور که باید ازش استفاده کنید. البته وقتی آدم معمولا ارزش یه چیزی رو میدونه که از دست میده، ارزش سلامتی رو آدم وقتی میدونه که مریض میشه، ارزش جوانی رو وقتی میدونه که پیر میشه. حالا اونایی که این نعمت از دستشون میره معمولا اونایی تازه قدرشون میدونن. حالا شما قبل از این که اون نعمت از دستتون بره خدای نکرده قدرشون انشالله بدانید و انشالله که خداوند بهتون توفیق خواهد داد به اون نتیجه‌ای که باید خواهید رسید. یه نکته دیگری هم راجع به این آیه لوط هست که من در بحث فقه انشالله اشاره میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در سیره و ارتکاز بود و بعد از اشاره به انواعش و تفسیر تفاوت‌های بین سیره و ارتکاز و اعتباراتی که عقلا دارند و بعد تفاوت بین اعتبارات عقل و عقلا و شرع، در بحث کارکردهای سیره و ارتکاز، کاربردهای سیره و ارتکاز اشاره کردیم که هدف اصلی ما کشف سنت است از طریق سیره و ارتکاز و در این راستا ما 2 مرحله مقدماتی یعنی احراز ارتکاز یا سیره و تعیین نوعش رو باید پشت سر بگذاریم و 2 شرط یا 2 مرحله پایانی. در مرحله مقدماتی گفتیم که از طریق تحلیل که روشی است شبیه روش سابجکتیو در روانشناسی معمولا ما استفاده میکنیم، هم ارتکاز یا سیره رو به خصوص ارتکاز رو تشخیص میدیم وجودش رو و هم نوعش رو تعیین میکنیم. اشاره کردیم که در مورد ارتکازات و سیره ها اصل احراز عقلا و متشرعه شبیه همان، اما تعیین نوع در مواردی که ارتکاز یا سیره از قبیل متشرعه باشه آسان‌تره، چون معمولا عنصر شرعی درش وجود داره. در مورد شرایط اصلی کشف سنت از طریق ارتکاز یا سیره گفتیم 2 شرط وجود داره، یکی احراز این که این سیره و ارتکاز در زمان معصوم بوده یا به تعبیری احراز اتصال به زمان معصوم، 2 احراز موافقت معصوم. دقت کنید این کلمه اتصال که ما به کار میبریم وجود این سیره و ارتکاز در زمان ما موضوعیتی نداره. یعنی اگر به فرض ما یک سیره و ارتکازی رو در زمان معصوم کشف کنیم که اصلا بعد از زمان معصوم امتداد پیدا نکرده باشه و اون سیره و ارتکازی که در زمان معصوم بوده مورد امضای معصوم هم قرار گرفته باشه، ما میتونیم از طریق اون سنت رو یا به تعبیر دیگری حکم شرعی رو کشف کنیم. این که کلمه اتصال رو به کار میبرند معمولا در این بحث از این جهته که معمولا در کشف سیره و ارتکاز اتفاقی که میفته اینه که ما یک سیره و ارتکازی رو در زمان خودمون کشف میکنیم، بعد میخوایم ببینیم این سیره و ارتکازی که الان تو ظرف زمانی ما وجود داره آیا در ظرف زمانی معصومین هم بوده یا نه. این از این جهته که هی کلمه اتصال رو به استفاده میکنیم، ولی اتصال هیچ موضوعیتی در بحث نداره. اون چه که مهمه وجود سیره و ارتکاز در زمان معصومه، ولو متصل نباشه. حالا متصل نباشه، اعم از این که الان هست اون زمانم بوده این وسط یه دوره‌ای نبوده، یا اصلا اون زمان بوده بعدش اصلا امتداد پیدا نکرده، اینا هیچ کدوم اهمیتی نداره. ولی چون معمولا ما در زمان خودمون عرض کردم نگاه میکنیم دوره برمون، یه منشی عملی رو میبینیم یا با تحلیل در ذهنیت‌های خودمون یک ارتکازی رو به دست میاریم، یعنی در زمان خودمون ابتداعا این ارتکاز و سیره رو به دست میاریم و بعد در جستجوی این هستیم که آیا در زمان معصوم هم هست یا نه، از اینجاست که تعبیر به اتصال هی دائم در تعابیر فقها و اصولی ها دیده میشه، ولی اتصال موضوعیت نداره. خب این اتصال گفتیم اگر اون ارتکاز عقلایی باشه احرازش خیلی آسونه، همین که گفتیم ارتکاز عقلایی میگیم در زمان معصوم بود. اگر سیره عقلایی باشه گفتیم فقط یه شرط داره غیر از اصل احراز، با اون اینکه زمینه تحقق سیره در زمان معصوم باشه. اما وقتی اون ارتکاز یا سیره متشرعه میشه، اونجا برای احرازش در زمان معصوم با مشکل مواجه میشیم، چون ممکنه این در دوران متأخر در بین متشرعه شکل گرفته. اینجاست که برای کشفش گفتیم مجبوریم از طریق نقل یا از طریق شواهد روایی و تاریخی استفاده کنیم. برای احراز موافقت معصوم، درست عکس احراز اتصال که در احراز اتصال گفتیم ارتکاز عقلایی ساده ترین، سیره عقلایی سختر از اون و سیره و ارتکاز متشرعه سختر از اونه، در بحث احراز موافقت درست گفتیم به عکسه. یعنی وقتی یه سیره و ارتکاز متشرعه در زمان معصوم رو احراز کردیم میگیم حتما معصوم باش موافق بوده، منشأش معصوم بود. اما اگر سیره و ارتکاز عقلایی رو در زمان معصوم کشف کردیم به این راحتی نمیتونیم چنین چیزی رو بگیم. اینجاست که میگیم اگر شارع قبول نداشت رد میکرد و اگر رد میکرد به ما میرسید. توضیح دادیم اگر شارع قبول نداشت رد میکرد به خاطر اینکه مسئولیت شارع بیان احکامه، به خاطر ظهور حال. گفتیم اگر شارع رد میکرد حتما به ما میرسید. چرا؟ داشتیم اینو توضیح میدادیم. اینجا در این توضیح دقت کنید، ما باید به این نکته توجه کنیم که اولا اون چی که داره رد میشه، فرض ما اینه که یک سیره یا ارتکاز عقلایی است، چون الان بحث ما در سیره و ارتکاز عقلایی بود. یعنی در واقع عقلا به ما هم عقلا که طبق اون بحثایی که در فلسفه علم اصول کردیم از این جهت با هم مشترکن، عقلا به ما هم عقلا در ذهنشون یا در رفتار خارجیشون یه همچین چیزی وجود داره و طبق بحثایی که باز قبلا کردیم دیروز هم تأکید کردیم، هر جا سیره عقلایی هست معمولا یه ارتکاز عقلایی هم وجود داره، هرچند عقلا میتونه نباشه ولی تحقق خارجی معمولا نداره که یه جایی سیره باشه بدون ارتکاز. بنابراین ما الان وقتی داریم صحبت از رد می کنیم، باید توجه کنیم چیزی که داره رد میشه، اگر قرار شد رد بشه، یه چیزی است که در ذهن عقلا به ما هم عقلا ریشه داره. حالا اگر زمینش بوده در عمل خارجیشون هم بروز پیدا کرده، نبوده در عمل خارجی بروز عمومی پیدا نکرده. خب یه همچین چیزی که در ذهن عقلا مرتکزه، به اصطلاح فرو رفته در ذهن اونها، شارع اینو میخواد رد بکنه، باید اینو از ریشه دراره بیرون. این یه چیزیه در عمق جان عقلاست، اینجوری نیست که وقتی از ریشه بکشی بیرون دردشون نگیره، نفهمن کشیدن بیرون، اینطور نیست. این مثل یه دندونی میمونه که خیلی ریشه عمیقی داره، اینجوری نیست که بکشیش اصلا نفهمه که کشیده شد. وقتی شارع رد میکنه چنین سیره ای رو، این دردشون میگیره عقلا، یعنی عکس العمل نشون میدن، متوجه میشن که یه اتفاقی داره میفته. چون این امر رخ میده، در نتیجه بازتاب پیدا میکنه. یعنی رد سیره و ارتکاز یه امری نیست که بی سر و صدا و آروم توی جامعه بتونه سیره و ارتکاز عقلایی ها بتونه اتفاق بیفته. اگر میشد این آروم و بی سر و صدا اتفاق بیفته، ممکن بود اصلا ردش به ما نرسه، ولی چنین چیزی ممکن نیست. نمیشه شارع در مقابل یک جریان عمومی، در مقابل یک امری که اونچنان در ذهن عقلا ریشه داره، ایستادگی کنه و عقلا هیچ عکس العملی نشون نده، اصلا دردشون نگیره، هیچ توجه نکنه. نه، این نمیشه. ممکنه عقلا ابتداعا توجه نداشته باشن به اون ارتکاز در ذهنشون، ولی با نفیش توجه پیدا میکنن، و وقتی توجه پیدا کردن با نفیش به این راحتی همراه نمیشن. اینجاست که توی جامعه‌ای که پی مثلا یک معصومی در اون جامعه اقدام کرده به رد سیره یا ارتکاز، یک تنش در واقع اجتماعی پیدا میشه. این تنش اجتماعی باعث میشه که سوالات پیدا بشه، بحث هایی پیدا بشه. در نتیجه حتما وقتی به زمان ما میرسیم، ما که نگاه میکنیم یه عکس العملی رو تو تاریخ میبینیم، یعنی میبینیم که یه جایی یه دفعه مردم شروع کردن به سوال کردن، بحث کردن که فلان چیز چرا قبول نباشه، چرا مورد پذیرش نباشه. و اگر ندیدیم، دیدیم جریان آرومه، هیچ سرصدایی به پا نخواسته، معلوم میشه که شارع ردعی نکرده. نکته مهم این بحث اینه. اینجا باز برای توضیح این مسئله ما این نکته رو باز گفتیم که ببینید باید ردع بشه. هی من تأکید میکنم، دیروزم عرض کردم، رد غیر از اظهار مخالفت معصومه. معصوم بگه آقا من مخالفم، این رد نمیتونه بشه، مگر اظهار مخالفت معصوم به شکلی باشه که به نحوی با این سیره و ارتکاز برخورد کنه. عرض کردم حالا من تمثیل به کار برم، این سیره و ارتکاز رو از ریشه بکنه، بکشه بیرون. ولی اینکه معصوم بگه ما خوشمون نمیاد، کار بی خودیه، خلاف شرعه، به این مقدار رد تحقق پیدا نمی کنه، مگر اینکه اون سیره و ارتکاز یه دندون لقی باشه که با یه دونه زدن کنده بشه. اما اگر یه دندونی که ریشه محکمی داره، با اینکه یه دونه بهش بزنی این دندونه کنده نمیشه، و با این زدن ما نمیگیم رده، این باید کامل کنده بشه تا بهش بگن رده. بنابراین گفتیم این هیب اون بحثی که دیروز میکنیم، باز حالا با این مثال ها شاید گاهی از اوقات البته من همیشه از مثال زدن اجتناب میکنم، چون گفت مثال از یک جهت مقرب، از صدها جهت مبعده. من طبیعتم اینه، معمول میبینید که من مثال نمیزنم، و شاید همینم باعث میشه که بسیاری از چیزایی که عرض میکنم مثلا روشن نمیشه خیلی ساده، چون یه کمی انتزاعی میشه، ذهن سخت بهش توجه پیدا میکنه. من عرض کردم من نمیخوام مثال بزنم، چون مثال همیشه یه مقربه یه مبعد، ولی اینجا مثال میزنم برای این جهت که گاهی وقتا فکر میکنم که شاید خیلی انتزاعیه این سیره و ارتکاز و رد. حالا من مثال میزنم هی به این دندون، از این جهت که سیره و ارتکاز و به خصوص ارتکاز که دارد مسائل عقلایی همیشه پشت سر سیره ارتکازی معمولا هست، این در کمون ذهن عقلا ریشه داره، مثل اون دندونه. اگر این ریشهش خیلی محکم باشه، برای کندن شاره باید خیلی زحمت بکشه. اگر ریشهش اونقدر محکم نباشه، زحمت کمتری داره. اگر خیلی لق باشه، خب به یک اشاره‌ای ممکنه کنده بشه. بنابراین این که ما دیروزم گفتیم، پریروزم گفتیم، امروزم میگیم که رد تناسب داره با سیره و ارتکاز، نکتهش اینه. ببینید رد غیر از ابراز مخالفت توسط معصومه. بله وقتی میخواد رد کنه ابراز مخالفت میکنه، اما این ابراز باید به گونه ای باشه که منتهی به رد بشه در زمان معصوم ها. اگر این اتفاق بیفته، یعنی منتهی به رد بشه، قطعا برای ما نقل میشه، در حالی که اگر به اونجا منتهی نشه ممکنه برای ما نقل نشه. یعنی ممکنه معصوم مخالفتش رو ابراز کنه، چون به حد رد نمیرسه اصلا به ما منتقل نشه، چون کسی عکس العملی نشون نمیده. اگر این اتفاق افتاد، این معناش اینه که معصوم واقعا با این مخالف نبوده، چون طبق اون مقدمه‌ای که قبلا گفتیم، اگر معصوم با یک سیره و ارتکازی مخالفه، باید مسئولیت شرعیش اینه که اونو رد کنه، نه صرفا ابراز مخالفت کنه. ابراز مخالفت کافی نیست در انجام مسئولیتش، باید اونو ردش کنه. حالا مثل این میمونه که یه دندون خرابی است، معصوم مسئولیت داره این دندونه رو بکشه، صرف این که یه تقهی بهش بزنه این فایده نداره، یه فشاری بیاره که منجر به کند شدنش نشه این فایده نداره، باید ردش کنه. پس این نکته که هی ما تأکید میکنیم، چون به هر حال این سوال رو باید جواب بدیم که اگر رد میشد به ما میرسید. خب این حرف که آقا خیلی چیزا به ما نرسیده، اینم یکیش، این چه دلیل شد که شما میگه اگر رد میشد به ما میرسید؟ رد وقتی میاد، اونم نسبت به سیره و ارتکاز عقلایی که محل بحث ماست، قطعا به ما میرسه. یعنی معصوم که میخواد رد کنه باید یه کاری بکنه، این سیره و ارتکاز از ریشه دراره. وقتی این کار میخواد بکنه، جامعه دردش میگیره، عکس العمل نشون میده، چون عکس العمل نشون میده قطعا به ما منتقل میشه. پس اگر منتقل نشد ما میگیم ردعی نشده، اگر ردعی نشد میگیم حتما امضا شده. داستانی که اتفاق میفته اینه. بله برای ما طبق این بحثی که تا اینجا کردیم، اون چه که شرط احراز موافقت معصومه. بنابراین اگر یک احتمال ردعی پیدا بشه، دیگه نمیتونیم به سیره و ارتکاز تمسک کنیم. نقطه مقابل این دیدگاه رو مرحوم اصفهانی مطرح میکنه که میگه معیار احراز مخالفت معصومه. مادامی که احراز نکردیم مخالفت رو، حکم میکنیم به موافقت. تفاوت این دو دیدگاه برمیگرده به تفسیر متفاوتی که ما از سیره و ارتکاز عقلایی میکنیم و مرحوم اصفهانی کرده، که انشالله توضیحش میمونه برای روز شنبه. فردا بحث روش شناسی رو خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.